وقت شما شنوندگان گرامی و ارجمند بخیر باشین. انشالله برنامه روزانه رو شنیدیم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان. دوستان عزیز، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه پایش.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جایی که صدای من رو میشنوید حال دلتون خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سارا میرقاسمی هستم، با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم از رادیو گفتگو. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
پایش.
سرکار خانم سیما غفاری، تهیه کننده آقای مرتضی چشمنور سردبیر و انتشارات پشتیبان حامی این برنامه هستند. در این برنامه راجع به موضوع داغ فیلترینگ در فضای مجازی با شما صحبت می‌کنیم. آقای مهندس مهدی امیری، کارشناس رسانه، به صورت تلفنی همراه ما هستند و آقای حمید اردویی، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، در استدیوی برنامه پایش حضور دارند. سلام عرض می‌کنم آقای اردویی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندس امیری عزیز.
سلام علیکم آقای مهندس امیری.
سلام علیکم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
اینترنت یکی از بزرگترین ابزارهای کاربردی در حوزه ارتباطات و رسانه است که تحولات اساسی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف ایجاد کرده. مرزهای جغرافیایی رو در نوردیده و تمامی جنبه‌های حیات بشری رو به خودش اختصاص داده. با وجود فرصت‌های زیادی که اینترنت در فضای ارتباطی ایجاد کرده، تهدیداتی هم با خودش به دنبال داره و فیلترینگ برای این اعمال میشه که جلوی این تهدیدات رو بگیره. آقای مهندس امیری، اصولاً چی باعث میشه که کشورها تلاش میکنن از طریق فیلترینگ دسترسی مردم خودشون رو به فضای مجازی محدود بکنن؟
بله، خدمتتون عرض کنم. ببینید، فیلترینگ یک عبارت بسیار پرکاربردی هست در تمامی صنایع. ما مثلا فرض کنید در مورد آب آشامیدنی اصطلاح فیلترینگ رو داریم و پالایش آلایندگی های آب رو ازش استفاده میکنن. بحث هوا، بحث فیلترینگ داریم به خاطر اینکه آلودگی های هوا رو جلوش رو میگیره. توی صنایع مخابرات و رایانه بحث فیلتر رو داریم که جلوی نویزها و داده های زائد رو در حقیقت جلوش رو میگیره. توی فضای مجازی هم دقیقا همین کارکرد رو فیلترینگ داره. یعنی در حقیقت دولت ها وقتی که یک شیوه ارتباطی رو ایجاد میکنن و بستر ارتباطی رو برای مردمشون فراهم میکنن، به دنبال این هستن که امنیت و سلامت مردمشون رو هم تا حدی که حالا امکانات بهشون اجازه میده تضمین و تأمین بکنن. مثلا عرضم به حضورتون، یک آزادراهی که ایجاد میشه خب قطعا نیاز به گیت ورودی داره که خودروها در حقیقت توش احراز بشن و مشخص بشه اگر مثلا مجرمی هست جلوی اون مجرم گرفته بشه. یه سری امکانات و راهنماها لازم داره، در حقیقت پلیس لازم داره که جلوی تخلفات رو بگیره و و همه اینها ابزارهای اولیه هستن که همجور که عرض کردم تو دو تا بحث کاربرا کمک بکنن. یکی بحث این که سلامت محتوایی که داره در فضای مجازی تبادل میشه تا حد قابل قبولی تضمین بشه، و دیگر امنیتشون رو، امنیتشون در مقابل سارقین، در مقابل هکرها، در مقابل مجرمین سایبری، در مقابل کلاهبرداران و انواع اقسام مجرمین سایبری که از جرایم عادی گرفته تا جرایم سازمان یافته، باندهای مواد مخدر، باندهای تروریستی که تو این فضا فعال هستن و از این ابزار استفاده میکنن، همه اینها مؤثر هستن. بنابراین یکی از ملزومات اولیه برای هر بستریه که در حقیقت میخواد خدماتی رو به مردم ارائه بده، سیستم در حقیقت نظارتی هست. مثل اینکه ماشین ترمز داره، اگر ماشین ترمز نداشته باشه و قدرت کنترل نداشته باشه، فرمان نداشته باشه، این خودرو مثل یک تابوت متحرک هست و یک دستگاهی رو بیشتر ایجاد نخواهد کرد در این فضا.
خیلی متشکرم آقای امیری. آقای اردویی، صحبت های آقای امیری رو شنیدیم در خصوص التزام داشتن یک گیت برای ورود به فضای مجازی که مثال آزادراه رو زدن و گفتن که برای حفظ امنیت مردم همه کشورها از یک فیلتری استفاده میکنن که بتونن در این فضای افسار گسیخته مجازی یک کنترلی داشته باشن تا اینکه آسیب کمتری به مردم جامعهشون برسه. شما فکر میکنید که یا بر اساس مطالعاتی که تا حالا داشتین، کشورهای دیگه چه تدابیری رو در خصوص فیلتر کردن فضای مجازی برای مردم خودشون از آسیب‌های احتمالی در نظر گرفتن؟
با توجه به صحبت‌های ای مهندس، خب ما می‌تونیم بگیم خب اولا که بحث فیلتر و فیلترینگ محدود کردن هستش، نه بستن. و اگر ما راجع به فیلترینگ و فیلتر می‌خوایم صحبت بکنیم، بهتره راجبش محدود کردن بیایم صحبت بکنیم اول. خب همونطور که اگر نگاه بکنیم، خب محدود کردن توی دسترسی کاربران اینترنت هست، یعنی طبقه بندی میکنن کاربران و همه کاربرها توی این دسته ها قرار نمیگیرن. یعنی فیلترینگ ممکنه واسه همه جامعه کاربردی نداشته باشه، یا همه جا رو نخوایم ما فیلتر بکنیم، بستگی به اون نوعی که میخواد انجامش. اگه بخوایم کشورها رو مثال بزنیم، خب کشورهای بلاروس، میانمار، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، عربستان، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان، ویتنام، اینها بزرگترین کشورهایی هستن که جزء فیلتر کننده های شبکه اینترنت هستن، که هر کدوم میان یک سایتی رو یا یک وبی رو یا یک نتی رو فیلتر میکنن، که عمده ترین دلیل فیلتر کردن رو هم که شما توی این شبکه، توی این کشورها نگاه بکنید، توی چهار بخش خلاصه میشه. یکی بخش مسائل سیاسی هستش، یکی بحث مسائل اجتماعی هست، مسائل امنیتی و مسائل اخلاقی، که مهمترین صحبت‌های ما که حالا تو بحث فیلترینگ و این شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، بحث مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی هستش. ما میایم میگیم مهمترین نکته‌ای که هستش اینه که خانواده‌های ما بیان با سواد رسانه‌ای آشنا بشن. وقتی که با سواد رسانه‌ای آشنا بشن، وقتی که یاد بگیرن چجوری میتونن از رسانه‌ها استفاده بکنن، یواش یواش فیلتر کردن و فیلترینگ و این برچسب‌هایی که باعث ترسوندن افکار جامعه میشه رو میتونیم یواش یواش کم رنگ ترش بکنیم و حتی برداریم.
ما راجع به بحث سواد رسانه‌ای و فیلترینگ حتما مفصل بحث خواهیم کرد، چون در واقع رویکرد برنامه پایش از منظر سواد رسانه‌ای به رسانه‌ها نگاه کردن هست. آقای مهندس امیری، شما اشاره کردیم به اینکه در واقع فیلترینگ مثل یک گیتی میمونه که دولت‌ها سعی می‌کنن که از مردم خودشون در فضای مجازی مراقبت بکنن. آیا این رویکردی که در مورد فیلترینگ در کشور ما اتفاق افتاده تا حالا تونسته این وظیفه رو انجام بده؟
بله، خدمتتون عرض کنم که همینطور که عرض کردم، فیلترینگ یک ساختار محافظتی و سیانتی هست از کاربران در مقابل اون محتوا و اون دسته از فعالیت‌های مخربی که ممکنه در معرضش قرار بگیرن. ببینید، من همینجوری که همکار ارزم به حضورتون کارشناس برنامه هم اشاره کردن، من با ایشون در مورد بحث سواد رسانه‌ای هم موافق هستم. ببینید، ما قاعدتا برای تأمین امنیت و سلامت کاربرانمون تو فضای مجازی فقط نمیتونیم اتکا بکنیم به سیستم‌های حفاظتی که حاکمیت در حقیقت قائل می‌شود. خود کاربر هم باید اون هوشیاری رو داشته باشه، چون در تمام دنیا، حالا یه سری کشورها رو مثال زدن، ولی من عرضم اینه که تقریبا من میتونم بگم هیچ کشوری رو نداریم که هیچ پالیسی حمایتی و حفاظتی و فیلترینگی رو نسبت به فضای مجازی نداشته باشه و در حقیقت مثل یک بیابان براهوت کاربراش رو اونجا رها کرده باشه. همه دولت‌ها در قبال جرایمی که تو کشورشون اتفاق میفته در مقابل حالا متناسب با ارزش‌های اجتماعی خودشون ممکنه معیارهاشون کمی با هم متفاوت باشه، ولی اصول همیشه یکی هست در تمام دنیا و تلاش میکنن در مقابل آسیب های فضای مجازی حمایت بکنن و صیانت بکنن. اما همینطور که کارشناس برنامه اشاره کردن، این یک اقدام دو طرفه است، یعنی یک حالت تعاملی نیاز داره بین خود کاربران، هر چقدر که این کاربران خودشون هوشیاری بیشتری داشته باشن. مثلا فضای فیزیکی رو مثال میزنم، بحث مثلا فرض کنید تدابیر امنیتی که دولت ها یا نهادهای امنیتی گشت پلیس میگذارن تو خیابون ها فلان و هم، ولی مردم رو هم آموزش میدن آقا شما هم قفل و بست خونه رو محکم بکن، تو خیابون ترددی میکنی مثلا از انبارت اینجوری حفاظت بکن، از خودرویی که داری استفاده میکنی با این سرعت مطمئن حرکت کن، از این خیابونها از این بزرگراه عبور بکن تا به سلامت بهتری به مقصدت برسی. بنابراین یک چیز کاملا دو طرف است. هر چقدر که ما در حقیقت سواد رسانه‌ای، اطلاعات و آگاهی مردم رو بالاتر ببریم، قاعدتاً زحماتی که این وضع تو حوزه سلبی هست کمتر خواهد شد. هیچ وقت نفی نمیشه و صفر نمیشه، ولی قاعدتاً ما رو بی‌نیاز می‌کنه. خیلی از کشورها سرویس‌های فیلترینگ رو به عنوان یک سری از سرویس‌های ارزش افزوده و حمایتی می‌فروشن. یعنی نه تنها عرضم به حضورتون که اینها رو در اختیار مردمشون قرار میدن، بلکه در ازاش پول قابل توجهی هم دریافت میکنن که آقا ما داریم کار میکنیم و مثلا فرض کنید سایت های غیر قانونی، سایت های فیشینگ، سایت هایی که مخل سلامت و امنیت شما هستن و شناسایی میکنیم، این قاعدتا هزینه بره. حتی رفتن خصوصی سازی کردن، شرکت های مختلفی هستن با ابزارهای هوشمند و کرولرهایی که دارن و پردازش تصویر و روش های هوشمندی که دارن، اصلا اینها میان محتوا رو تحلیل و دستبندی میکنن در مورد کودکانشون که به ویژه اصلا عنوان یک ترند جهانی هست و روی این زمینه کار بزرگ و پروژه‌های بسیار بزرگی تو جهان تعریف شده و این مدل سیانتی رو داره. سوال کردید در مورد ایران چقدر ما موفق بودیم. ببینید ما هر چقدر که زحمت کشیدیم موفق بودیم. بعضی از شبکه‌ها رو ببینید، الان ما بیشترین موزلی که داریم موزل سرویس‌های خارجی غیر قابل پالایش هستن. در مورد سرویس‌های داخلی نمی‌تونم بگم 100% پوشش خوبی بوده، ولی حداقل خانواده‌ها با یه اطمینان خیلی خوبی، شاید بالای 80% میتونن فرزندشون رو و خودشون از این فضا استفاده کنن بدون اینکه با محتوای مضر و مخل سلامت، محتوای خشونت‌آمیز، محتوای عرضم به حضورتون که مجرمانه و آسیب زننده مواجه بشن تو سرویس های داخلی با یه پوشش خیلی خوب و به نظرم قابل رضایت.
آقای مهندس امیری عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم. آقای مهندس علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا هم به جمع ما پیوستن و به صورت تلفنی در خدمت ایشون هم هستیم. ما تا اینجای بحث خیلی استفاده کردیم از صحبت های شما، اگر اجازه بدین صحبت های ایشون رو هم بشنویم تا اینجای بحث، بعد وارد بحث فیلترینگ در کشور خودمون در ایران بشیم. سلام عرض میکنم آقای مهندس رجبی.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم، با وجود مشغله فراوونتون هم شما هم آقای مهندس امیری قبول زحمت کردین و به صورت تلفنی با برنامه پایش همراه شدین. من متشکر میشم تا اینجای بحث نظر شما رو بشنوم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان عزیز و همین شنوندگان محترم که صدای من رو میشنوند. موضوع فیلترینگ به نظر من موضوعی که در حال حاضر تو کشور به رویکرد منفی خیلی داره بهش نگاه میشه. البته خب ممکنه در شیوه اجرای این مدل پایش محتوایی نقدهایی وجود داشته باشه، این کسی نمیتونه منکرش بشه که این مدل نمیتواند بهتر از اینی که هست اعمال بشه، ولی پس الان ما الان بحثمون در مدل اجرا نیست، ما الان بحثمون در ذات اینی که آیا یک کشور و یک حاکمیتی این وظیفه رو داره که از شهروندان خودش در برابر آسیب‌های فضای مجازی مراقبت و مواظبت کنه. این یه نکته. و نکته دوم اینه که آیا در دنیا این قاعده به همین ترتیبی که هر سکوی نرم افزاری و خدماتی بیاد و بدون توجه به قوانین کشور مبدا هر کنشگری که مایل باشه رو انجام بده یا نه؟ در هر دو حالت وقتی که نگاه بکنی میبینیم که واقعا این شکلی نیست. مثلا اتحادیه اروپا میاد و شبکه‌های اجتماعی خیلی معروف دنیا رو جریمه میکنه و این جریمه‌های خیلی وحشتناکی هم برایش میبره و عملا یه نوع مجازات میکنه، یعنی مثل اعمال حکمرانی رو انجام میده. یا مثلا در کشورهای دیگه دنیا حالا این موضوع هستیم که وقتی یک پلتفرمی احترام نمیذاره به قوانین اون کشور، از سوی حاکمیت و اجازه فعالیت اون پلتفرم در اون کشور محدود شده. این عملا یه نوع مجازه اون تکو هست، اون سرویس و اون خدمت هست که قوانین اون کشور رو رعایت نمیکنه و عملا اجازه رهبرداری و اجازه حضور اون تکو رو کشور خودش نمیده. این از نگاه حاکمیتی هست که تو دنیا وجود داره و عملا یک روشی برای دفاع از حقوق مردم در کشورهای مختلف. نوع دیگه و کارکرد دیگه که واقعا میتونه داشته باشه و داره که اینم در همه جای دنیا وجود داره، البته خب ممکنه مدل ها و شیوه اعمالش متفاوت بشه، بحث صیانت از افراد آسیب پذیر در برابر محتوا و خدمات آسیب رسان در فضای مجازی که مثلا به طور خاص میشه مثلا از کودکان نام برد که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا خدمات دسترسی به محتوا برای کودکان یه نوع خدمات طبقه بندی شده است و یک فیلترینگ حاکمیتی انجام میشه برای دسترسی به داده ها. من دوستانی که صدای من رو میشنوند دعوت میکنم که اگر موبایل دارن یه گوگل پلی ایشون رو برن، تو گوگل پلی وقتی که قسمت اکانت میرن توی اونجا میتونن نظام سنی تعریف کنن و عملا یک نوع پایش محتوایی رو خود گوگل روی گوگل پلی اعمال میکنه. حتی خیلی میتونه پیشرفته تر باشه، وقتی شما وارد حساب کاربریتون در جیمیل میشید با اعتبار یک تاریخ تولد برای اون حساب کاربری نظام رده‌بندی سنی، جستجو، محتوایی که حتی در یوتیوب به شما نمایش داده میشه همه تعریف میشه و بر اساس یک نظام محتوایی به کاربر گوگل این محتوا رو تحلیل میده. اینا پس اولا یک نوع فیلترینگی که داره اعمال میشه ولی متناسب با خاص کاربر و اون سطح سنی و طبقه بندیه که از نظر محتوایی وجود داره برای کاربران مختلف. ما در سکوهای مختلف، در مدل‌های مختلف و در کشورهای مختلف اصل موضوع فیلترینگ رو می‌بینیم که حالا در اعمال ولی نوع و شیوه اعمال فیلترینگ از سوی حاکمیت و از سوی اون شرکت‌هایی که این خدمات میدن یا ارائه دهندگان خدمات ممکن از نظر مدل و هم متفاوت باشه. و این که آیا این ما مثلا با به صرف افزایش سواد رسانه‌ای می توانیم گرانی خودمون رو برطرف کنیم و اینکه حالا ما با سواد رسانه جامعه رو افزایش بدیم جامعه خودش در برابر محتوای ناسالم مسئول بشه، این حرف به نظر من کاملا غلطه. شما فرض میکنید کاربری رو دارید تو سن 7 سال که در کلاس اول ابتدایی مجبوری به واسطه کرونا موبایل در اختیارش بذارید، اینترنت در اختیارش بذارید و این پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش در زندگی میکنه چون پدر و مادر هر دو شاغل هستن. این چطور میتونیم از یک کودک 7 ساله انتظار داشته باشیم که ما اینترنت بدون پایش و اینترنت بدون هیچ محدودیت در اختیارش 7 ساله قرار دادیم، بعد انتظار داشته باشیم که این بچه 7 ساله در برابر محتوای ناسالم مجرمینی که در فضای مجازی وجود دارن، افراد بزرگسالانی که کودک نمایی میکنن، ما چطور میخوایم انتظار داشته باشیم که این بچه 7 ساله 8 ساله واقعا معصوم باشه؟ آیا این بچه 7 ساله انقدر مهارت میتونه داشته باشه که مثلا ما سواد رسانه‌ای بهش یاد بدیم و بتونه خود کنترلی بکنه؟ آیا افرادی که میخوانیم کودک رو فریب بدن، اون بزرگسالی که کودک نمایی میکنه، آیا مهارت فریب دادن رو نداره؟ و قطعا این سوالات پاسخش مشخصه. این طور نیستش که ما بگیم که خب نه ما سواد رسانه‌ای رو بالا ببرین و خود مردم تشخیص بدن که چه محتوایی خوب است چه محتوایی بده.
خیلی متشکرم آقای مهندس رجبی. تا اینجای بحث صحبتی که شد مبنی بر این بود که همه کارشناس‌های برنامه ما متفق القول هستن بر اینکه همه کشورها یک مراقبتی از فضای جاری در فضای مجازی از مردم خودشون میکنن. با برنامه پایش در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. در خدمت آقای مهندس علی محمد رجبی، رئیس پیشگیری از جرایم رایانه‌ای پلیس فتا، و آقای مهندس مهدی امیری، کارشناس رسانه، و آقای حمید اردویی، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای هستیم. تا اینجای بحث راجع به سواد رسانه‌ای و کمکی که میتونه در خود مراقبتی افراد در مواجهه با اطلاعات نادرستی که ممکن از طریق رسانه‌ها دریافت بکنن صحبت کردیم، ولی صحبت ما به اینجا انجامید که بزرگواران و کارشناسانی که در برنامه حضور دارن متفق القول بودن روی این که سواد رسانه‌ای به تنهایی نمیتونه کافی باشه برای مراقبت از افراد جامعه در برابر جرایم مختلف رایانه‌ای. هرزنگاری جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمان‌ها، استفاده از امکانات وب در حملات تروریستی و مسائلی از این دست، مسائلی هستند که ایجاب وجود فیلترینگ رو برای همه کشورها یکی از الزامات اساسی می‌کنه.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پاگش از رادیو گفتگو.
با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوعی که امروز راجع به اون صحبت می‌کنیم موضوع فیلترینگ در فضای مجازی هست. بحثی که رویکردهای مختلفی نسبت به اون وجود داره، رویکردهایی که بعضن سلبی و ایجابی هستن. تا اینجای بحث با آقای مهندس علی محمد رجبی، رئیس پیشگیری از جرایم سایبری در پلیس فتا، و آقای مهندس مهدی امیری، کارشناس رسانه، و آقای حمید اردویی، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای گفتگو کردیم و گفتیم که با وجود اینکه سواد رسانه‌ای کمک‌هایی میتونه داشته باشه در خود مراقبتی افراد در فضای از هم گسیخته مجازی، اما همه کشورها وظیفه دارن که از مردم خودشون در مقابل آسیب‌های احتمالی که در فضای مجازی در انتظار اونها هست مراقبت بکنن. آقای اردویی، تا اینجا بحث صحبت کردیم که فیلترینگ باید باشد، ولی بحثی که خیلی مهم هست و قصد داریم تو این برنامه پایش بهش بپردازیم این هست که چگونگی ایجاد فیلترینگ چقدر در کشور ما مؤثر بوده، یعنی نحوه اجرا. آقای مهندس رجبی اشاره کردن به اینکه ما با دو جنبه از فیلترینگ مواجه هستیم، یکی وجود و عدم وجود فیلترینگ، و مسئله دوم چگونگی اجرای این مسئله در کشور. آقای مهندس امیری اشاره کردن به اینکه پلتفرم های داخلی رو اگر مردم استفاده بکنن قطعا آسیب های کمتری میبینن، و پلتفرم های خارجی چون ما به سرور اصلیشون دست رسی نداریم نمیتونیم پالایشش بکنیم، بنابراین روش اجرایی که در کشور اتخاذ میشه روش فیلتر کردن کل اون پلتفرمه. سوالی که میخوام از شما بپرسم این هستش که به نظر شما تقدم و تأخر این مسئله چقدر اهمیت داره؟ یعنی ما پلتفرم خارجی رو در اختیار مردم قرار دادیم و بعد پلتفرم داخلی رو به اونها معرفی کردیم، و اینجا که متوجه آسیب‌های پلتفرم‌های خارجی شدیم شروع به فیلتر کردیم. آیا این روش اجرا به نظر شما روش درستی هست؟ و در ادامه این بحث بفرمایید که در دنیا معمولاً با این موارد چطور مواجه میشن؟
خب صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، خیلی جامع و کامل بود صحبت‌ها، اما نکته‌ای که تو بحث فیلترینگ هستش و خیلی راجبش صحبت خواهد شد و بیشتر تو جامعه بخوایم ببینیم، ترس از فیلترینگه. یعنی ما به جای اینکه بیام فیلترینگ یا محدودسازی رو معرفی کنیم تو جامعه که آقا ما اگه می‌خوایم فیلتر بکنیم، می‌خوایم محدودسازی بکنیم، به خاطر خود خانواده هاست، به خاطر این سیانت هاست و این قوانین و مقررات حکومتی که حالا هر حکومت نسبت به خودش داره این کار رو انجام میده. خب این درست تعریف نشده و نکته خیلی مهمتر از اون قوانین و مقرراتیه که ما راجبه فیلترینگ کلن تو کشورمون داریم و داره اعمال میشه. اینها قوانین مقرراتی هستش که به صورت کلی تصویب شده تو مجلس ما، ولی اینکه بیاد در عمل این ثابت بشه و در عمل بخواد این کار انجام بشه، درست انجام نشده و روند اون زیاد شفاف نیستش. یعنی یه جوری حالت سلیقه‌ای به نظر عموم مردم شده. یعنی مثلا شما امشب نگاه میکنید دوست نداشتید این سایت رو. یه نکته من بعضی وقتا دیدم تو یکی از این مصاحبه یکی از آقایونی که صحبت کرده بود، گفته بودش که فیلتر کردن ما به صورت آنلاین شده. یعنی دو نفر چهار نفر نشستن با هم دیگه فکر میکنن، بعد میگن فیلتر روش که فیلتر نشه. اصلا کلمه غلطیه اینطوری معنی کردن، مطرح کردن. خب همه کشورهای دنیا رو ما نگاه بکنیم یه قرارگاهی دارن. اگه این که ما بیایم بگیم که حالا میخوام قرارگاه بگم، بخاطر اینکه از حکومت جداست. یعنی اینکه نمیتونیم بگیم که نفر اول دولت، نفر اول مجلس، نفر اول فلان، نه اینا نیستش. یه آدمهایی در کنار همدیگه میشینن تصمیم گیری میکنن، از هر مجموعه هم یک نماینده ای دارن، اینها با همدیگه تصمیم میگیرن و نظارت میکنن بر فضای مجازی اون کشور. حالا شما نگاه بکنید توی آمریکا، توی اسپانیا، توی کانادا، همه متفق القول هستن و یه سری موضوعات رو که نگاه بکنیم و موضوعات
خب آقای اردوی، ما صحبت کردیم رو ایجاب وجود فیلترینگ، این رو به نتیجه رسیدیم. کارشناسای دیگه برنامه هم مواردی رو که ما رو میرسونه به این که حتما و الزاماً باید فیلترینگ وجود داشته باشه برای مراقبت مردم، جزء ضروریات در هر جامعه‌ای هم بهش پرداخته شده. اگه اجازه بدیم من اینجا بحث رو متوقف بکنم خدمت آقای مهندس امیری باشیم. آقای مهندس امیری، راجع به شیوه اجرای فیلترینگ، ببینید چیزی که ما ملموس هستش و در کشورمون باهاش مواجه هستیم این هستش که در مورد برنامه کاربردی تلگرام، این برنامه در اختیار مردم قرار گرفت پیش از اینکه ظرفیت‌های ساختن پلتفرم‌های داخلی در نظر گرفته بشه، بودجه اختصاص داده بشه و پلتفرم‌های داخلی معرفی به مردم بشن. تلگرام در اختیار مردم قرار گرفت. خب قراردادهای اولیه تلگرام رو مسئولین بستن، مردم که در این دخالتی نداشتن. این پلتفرم در اختیار مردم قرار گرفت، بعد از این با یک روش آزمون و خطایی وقتی که با مشکلاتی که این پلتفرم ایجاد کرد مواجه شدیم، حالا اومدن پلتفرم‌های داخلی رو معرفی کردن و این پلتفرم رو فیلتر کردن. من می‌خوام نظر شما رو در این مورد بشنوم. آیا این شیوه اجرا رو شما می‌پسندی؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید شیوه‌های حفاظتی و صیانتی از مردم هم مثل همه تکنولوژی‌های دیگه یه روند ایستایی نداره، بلکه در حال تحول و تغییر هست. هم با توجه به رشد تکنولوژی اینها تغییر پیدا میکنن، هم با توجه به مقتضیات زمان و مقررات و قوانینی که در کشورها هست. ببینید مثلا ما شاید تو زمینه آیتی مثلا پیشروتر از مثلا ایالات متحده که نداشته باشیم این زمینه، ولی میبینید که در همین یکی دو سال گذشته چند تا پلتفرم خارجی رو با این تقریبا بالای 80-90% سرویس هاش داخلی هستن، ولی همون بازار کوچکی هم که در اختیار شرکت‌های خارجی بود سریع برخورد کرد و اونها رو محدود کرد و در حقیقت باشون برخورد قاطعی انجام داد. ضمن این که اون شرکت‌ها، جالب اینم شنونده‌های ما بدونن، دفتر نمایندگی داشتن، شرکت پاسخگو تو همون آمریکا داشتن و پاسخگو بود در قبال جرایم و اتفاقاتی که اونجا می‌افتاد. با تمام این حرف‌ها اومد گفتش که همین که اصلا داده اطلاعات کار برای من بره خارج از کشور من مثلا از این موضوع نگران هستم. بعد ببینید چه بلایی سر پروژه‌های 5G مثلا شرکت هواوی افتاد تو کشورهای اروپایی و آمریکا و خیلی از مناقصات که اینها در یه مناقصه مثلا برنده شده بودن و منتفی کردن، جلوش رو گرفتن. اخیراً خانم مارگارت ویستاگر، معاون اجرایی کمیسیون اروپا و مسئول بخش دیجیتالش که اکثر مقررات گذاری ها تو همین مرکز انجام شده، مثل اون GDPR در مصوبه همین کمیسیون هست، مصاحبه ای رو با شبکه دویچه وله انجام داده و اونجا به صراحت مطرح کرده که ما از بحث حریم خصوصی و اینها خیلی مسائل عمده تری داریم و نبرد آینده کشورها بر سر حاکمیت داده هاست. حالا اینها موضوعات کلان، من نمیدونم چقدر
آقای مهندس ما این رو قبول کردیم، یعنی چون هر سه کارشناس برنامه که به هر حال از فرهیختگان اصلا توی این حوزه سالها تجربه پژوهش دارن، کار اجرا کردن، ما اینو قبول کردیم.